أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مقدمات بحث مشتق بود قبل از تعطیلات به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعض از مقدمات رو خوندیم و تمام شد. امروز کلام در یکی دیگر از مقدمات بحث هست. مرحوم آی آخون در کفایه در بحث مشتق مطلبی رو بیان می کنن که نزاع مشتق جاری در افعال و مصادر نیست. تعبیر آی آخون اینه: سالسها خروج الافعال و المصادر المزید فیها ان حریم النزاع. افعال و مصادر مزیدون فیها از محل نزاع مشتق خارجن. چرا میفرمایند مصادر مزیدون فیها؟ چون مصادر ثلاثی مجرد اصلا مشتق نیستن و سالبه به انتفاع موضوع بحث مشتق در اونها. آری افعال که مشتقن و مصادر مزید که مشتق هستن، اینها چی؟ مرحوم آی آخون میفرماین اینها نزاع مشتق درشون جاری نمی شود. چرا؟ اِنَّهُ مِنَ الْوَاضِحِ خُرُوجُ الْأَفْعَالِ وَالْمَصَادِرِ تَا آخِر. ایشون میفرماین که چون ما گفتیم در بحث مشتق ما کلاممون در چیزی است که جاری بر ذات می شود، حمل بر ذات می شود. ما یک ذاتی داریم که مثلا زیدون باشد، یک چیزی داریم که حمل بر او می شود که مثلا ضاربون باشد. باید در بحث مشتق یک ذات داشته باشیم، یک وصفی که حمل بر ذات شود. اما ایشان می‌فرمایند که مصادر مزیدون فیها مثل مصادر مجردن در دلالت بر اون حالتی که ذات به او متصف می‌شود. که چی آقایان؟ مصادر مزیدون فیها اینها اشکالشون چیه به نظر شما؟ مصادر مزیدون فیها نیست، اصلا این خصوصیت درشون نیست. این از مصادر مزیدون فیها. اما چرا افعال رو میگید از محل نزاع خارجن؟ ایشان چون می‌فرمایند فعل دلالت می‌کند بر قیام مبدأ به ذات. مبدأ یعنی چی؟ یعنی اون مصدر، اون حدثی که در درون فعل هست که در ضربه مبدأ میشه چی آقایان؟ ضرب. در نصره مبدأ میشه نصر و هاکذا. ایشان می‌فرمایند در افعال هم فعل دلالت دارد بر قیام مبدع یعنی اون مصدر و حدث به ذات، حالا گاهی قیام صدوریه مثل زیدون ضربه، گاهی قیام حلولیه مثل این که زیدون مرض مثلا مات مثلا، که اینجا حلول کرده مریضی در آقای زید. گاهی طلب فعل مثل انجام بده مثلا امر، گاهی طلب ترک مثل نهی لا تضرب و ها کذا. ایشان میفرمایند فعل دلالت دارد که اون مبدأ و مصدر قائم به ذات است، چون اون حدث باید قائم به یه چیزی بشه به خودی خود که قیام و قوام نداره، همیشه فعل و حدث باید به یه ذاتی تکیه کند. این دلالت داره بر تکیه اون حدث و مبدأ به ذات، قائم است اون مبدأ به ذات و بنابراین افعال اصلاً دلالت بر زمان ندارن، خود فعل به خودی خود، و لذا نزاع اسم نزاع بحث مشتق در افعال جاری نمی شود. اینجا خود آقای آخون بحث دیگری رو در ادامه همین بحث مطرح می کنن، فعل دال بر زمان هست یا نیست. به نظرم میاد ما فعلا به همین مقدار بسنده کنیم و دیگه از محل بحث اصولیمون خارج میشیم. خود مرحوم آیت الله خویی هم میفرمایند که این دیگه دخلی به بحث علم اصول نداره، لذا ما فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم. یکی دیگر از مقدماتی که باز مرحوم آیا آخوند در کفای متعرض شده ان اینه که مبدأ مشتقات با یک دیگر متفاوته. مبدأ چند بار عرض کردم یعنی اون مصدر، یعنی اون حدثی که در دل اون مشتق هست. ضارب مبدأش میشه ضرب، قائم مبدأش میشه قیام و هاکذا. مبدأ یعنی اون حدث و مصدری که در دل مشتق هست. آیا آخون میفرمایند که مبادی مشتقات مختلفن تحت عنوان رابعها. رابعها اختلاف المبادی لا یوجب اختلافا فی الهیئه. جان اختلاف المبادی چی؟ فی دلالت المشتق، درست احسنتم. ایشان میفرمایند دقت کنید مشتقات مبادیشون متفاوته. در بعض از مشتقات مبدأ حرفه است، مثل بنا نجار مثلا. خب نجار این مبدأش میشه نجاری، نون و جیم و را که اون حرفه است. بنا مبدأش دال بر حرفه است. بعضی وقتا صناعته مثل مهندس مثلا. بعضی ها قوه هست، بعضی ها ملکه هست. مجتهدون مثلا قوه یا ملکه اجتهاد. بعضی ها فعل است و فعلی است، مثل ضاربون که ضرب باشه. پس مبدأ مشتقات انها مختلفی دارد، اما این اختلاف انها مبادی مشتقات موجب نمی شود که اینها از نظر دلالتشون با هم اختلاف داشته باشند و از نظر بحث ما تأثیری درشون بگذاره. که بحث ما چیه؟ آیا مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال یا نه اعم از او و اما انقضا عنه المبدع. این ایشان می‌فرمایند نخیر، اختلاف مشتقات سبب نمیشه که بحث ما دیگه اختلاف پیدا نکنه. چرا؟ بازم تلبس و انقضا در بحث ما معنا دارد در هر نوع مشتقی که باشد. بعضی ها میدونید فکر کردن مثلا ما آقای نجار دیگه نجاره دیگه، این چه اره رو بگیره ببره چوب رو و چه نبره چوب رو، در هر دو حال نجاره دیگه. پس تلبس و انقضا درش تصویر نمی شود، همیشه تلبسه. لذا گفتن بحث مشتق در جاهایی که مثلا دال بر حرفه باشه دیگه نزاع مشتق جاری نمی شود. آدمی که بخوابه هم نجاره، بشینه هم نجاره، ببره هم نجاره، نبره هم نجاره. اینجوری میگن. آیا آخون میگن نخیر، درسته که مبدأ مشتقات با هم فرق میکنه، یکی مثل نجاریه که آدم خوابم باشه بهش نجار میگن، ولی یکی مثل ضربه که دیگه اگه نزنه بهش ضارب نمیگن. آیا آخون میگن ولی در این حال نزاع مشتق در تمام این مشتقات جاری می شود. چطوری؟ در هر کدوم به تناسب خودش. در اون جایی که حرفه هست انقضاء مبدا به چی آقایان؟ به اینه که اصلا دیگه اون حرفه رو نداشته باشه. نجار تا وقتی شغل نجاری داره میشه متلبس، وقتی شغل نجاری رو نداشت میشه منقضی عنه المبدا. باز دوباره نزاع مشتق میاد که یعنی نجاری که دیگه شغل نجاری رو گذاشته کنار، حقیقت است که به او بگوییم نجارون یا نه دیگه حالا حقیقت نیست. پس نزاع بحث مشتق جاریه. مهندس همینطور، ملکه مثلا کسی مجتهده، متوهم فکر کرده که خب آدم مجتهد مجتهده دیگه، تلبس و انقضا درش معنا نداره. خوابم باشه میگیم آقای مجتهد خوابیدن، بیدارم باشه در حال استنباط و حکم فقهی هم نباشه بازم بهش مجتهد و فقیه میگیم. پس متوهم میگه نزاع بحث مشتق در این در این حرف و صناعات و ملکه و قوه و امثال اینها جاری نمی شود چون در اینها انقضا معنا ندارد. پاسخی که آقای آخون میدن میگن نه، انقضاء و کل موردن به حسب انقضاء ملکه هم به اینه که دیگه اون ملکه رو کلن از دست بده. یه فقیهی هست به علت کهولت سن دیگه این فقیه نمیتونه ملکه استنباط رو داشته باشد، استنباط براش مشکل شده. خیلی متشکرم. و از نو ما سوال میکنیم حالا که ملکه اجتهاد رو ندارد و منقضی شده ازش تلبس به ملکه اجتهاد، آیا صادقه بگیم انه مجتهدون یا نه؟ انقضاء عنه المبدا، حالا انقضاء مبدا فی کل مورد به حسبه. پس این مقدمه معناش این شد که مشتقات مبدعشون، مصدرشون، حدثشون، ما شئت فعبر، اون انهایی دارد، تلبس و انقضا در هر نحوه‌ای به حسبه هست. خب مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 196 ایشان کلامی رو از مرحوم نائینی که به تبع صاحب فصول فرمودن نقل می کنن و بعد بر این کلام اشکال می کنن. مرحوم آیت الله خویی می فرماین کلام المحقق نائینی رحمه الله فی المقام و نظر فیه و مما ذکرناه ظهر فساد ما ذکره المحقق النائینی قدس سره طبعا لصاحب الفصول قدس سره. به مناسبت مرحوم نائینی به تبع صاحب فصول فرمودن اسم آلت و اسم مفعول هم از محل کلام ما خارجن، این دو هم نزاع مشتق درشون جاری نمی شود. چرا؟ ادعا اینه که آخه اسم آلت وضع شده برای مجرد استعداد و قابلیت، پس باز در اسم آلت هم انقضا تصور ندارد. نزاع مشتق این بود که مبدأ دیگه حالا چی شده باشه آقایان؟ منقضی شده باشه؟ آیا اطلاق و به کار بردن اون مشتق حقیقتا صحیحه یا نه؟ روشنه دیگه نزاع مشتق چی بود. خب یعنی الان نمیزنه، ضرب دیگه نیست، آیا صادق حقیقتا بگیم انه ضاربون یا نه صادق نیست؟ این بود نزاع مشتق. مرحوم محقق نائینی فرمودن اسم آلت وضع شده برای مجرد استعداد و قابلیت، پس اصلا در اسم آلت انقضا معنا ندارد. ایشون مثال میزنه، میگه مفتاح کلید وضع شده برای هر چیزی که قابلیت فتح داشته باشه، هر چیزی که قابلیت باز کردن داشته باشه ما بهش میگیم مفتاح. لال المتلبس و اون چیزی که تلبس داره نیست، مفتاح به کلید لحظه، دقت دارید چی میگم؟ مفتاح به کلید لحظه باز کردن نمیگن که بعد بگه الان باز نمی کنم پس انقضا تصور شد. بگید داخل در بحث ما هست که اگر باز نمی کنم با کلید آیا حقیقتا مفتاح گفته می شود یا نه؟ آقای محقق نائینی میگن مفتاح اسم برای اونیست، اسم برای چیزی که در حال باز کردن باشه نیست، مفتاح اسم برای وضع شده برای چیزی که قابلیت فتح داشته باشه. خب اگه قابلیت فتح داشته باشه این قابلیت همیشه با کلید هست دیگه، انقضا درش تصور، انقضا فتح درش تصور نمی شود. لذا اسم آلت رو محقق نائینی فرمودن از محل نزاع بحث مشتق بفرمایید آیون خارجه. خب بعد ایشون فرموده و کز اسم المفعول، اسم مفعول هم همین طوره، اسم مفعول وضع شده بر من وقع علیه الفعل مضروب، یعنی کسی که برش فعل ضرب واقع شده، مورد ضرب قرار گرفته. خب ایشون میگه باز در اینم انقضا معنا نداره، همیشه دیگه من وقع علیه الضرب هست دیگه، ای آقا امروزم که میزدنش مضروب بود فردایم حقیقتا مضروبه. چرا؟ چون وقع علیه الضرب. پس در اسم مفعول هم انقضاء مصدر و مبدع و حدث تصور ندارد، لذا از محل نزاع مشتق خارجه. چون محل نزاع مشتق این بود که انقضاء تصور داشته باشد، حالا تلبس ذات به مبدع نباشد، اما حالا که انقضاء تصور دارد استعمال مشتق حقیقی است یا نه؟ یعنی که نیاز نیست هی توضیح بدم، چند بار توضیح دادم. لذا ایشون میفرماید محقق نائینی اسم مفعول هم همینطوره، بدا حتى ان الواقعه لا ينقلب اما وقع، چون بدیهی است اون چه که واقع شده دیگه از اون حالی که واقع شده تغییر نمی کند. اون ضربی که بر زید واقع شده و زید مضروبه، زید همیشه مضروبه دیگه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این فرمایش ایشان یا مقتول، ایشون میفهمن مقتول یعنی من وقع علیه القد دیگه، لا یتصور فیه الانقضاء، انقضاء مبدع در این تصور ندارد. لأن القتل الواقع علیه لا ینقلب، اما وقع. پس نزاع در دو چیز باز تصور نداره، یکی اسم آلت، یکی هم اسم مفعول. این فرمایش محقق نائینی. مرحوم آیت الله خویی از این فرمایش پاسخ میدن، ایشون میخوان بفرماین چرا اسم آلت و اسم مفعول هر دو در محل نزاع داخلن. میفرماین اما اسم الاله، چرا انقضا درش تصور داره؟ چطور آقایون؟ منشار میشه اره، وسیله بریدن، وسیله جدا کردن، نشر، از ماده نشره. خب درش انقضا تصور داره، انقضاش به چی آقایون؟ به اینه که از کار بیفته، اره باشه، دندونهاش کنده کنده شده باشن یا خیلی کند شده باشه که دیگه قابلیت بریدن رو نداشته باشه. مفتاح یه دندونش یه مقداری خراشیده شده، الان دیگه در رو باز نمی کنه. آیا صادق بازم بهش بگیم مفتاحون املا؟ همون حرفی که قبلا عرض کردم، انقضاء و کل مبدعین به حسبه. در حرفه و شغل چطور گفتیم، در اسم آلت هم همونو میگیم. لذا مرحوم آقای خویی میفرمایند چرا در اسم آلت هم انقضا تصور چی آقایان دارد. این که از اسم آلت، نه دیگه، عرفن که کلید بهش میگیم، نه ملاک در صدق تسمیه نظر عرفه، عرف بهش میگن کلید، اما کلید خراب، کلیدی که باز نمیکنه. اگر بهش بگن این چیه، میگه معلوم، خوبی که کلیده دیگه. نه دیگه، عرف انصافا بهش اطلاق کلید میکنه. خب و اما ما ذکره فی اسم المفعول، آی خویی میفرماین که اون چه استادمون محقق نائینی در اسم مفعول گفتن، ایشون گفتن اسم مفعول یعنی من وقع علیه المبدع، مضروب یعنی کسی که زده شده. خب کسی که زده شده همیشه زده شده هیه دیگه، انقضا درش تصور نداره. آیت الله خویی میفرماین اولا ما یک جواب نقضی میدیم، نقض به اسم فاعل میکنیم. اسم فاعلم یعنی من وقع منه الضرب، اسم ضارب، اسم فاعل، من وقع منه الضرب. خب آقای زید وقع منه الضرب است، چه دیروز که میزده، چه امروز، چه فردا، چه پس فردا، چه فرقی کرد؟ هر چی شما تو ضارب پاسخ بدید و بگید به اون جهت ضارب که اسم فاعله تو محل کلام داخله، ما همون رو در اسم مفعول میگیم، پس فرقی نکرد. این که اما جواب نقضی. خب و اما بله، لذ دیگه حالا بحث مفصل میکنن، میگن ان الواقع لا ينقلب اما وقع علی، شما در اسم مفعول گفتید، گفتید او دیگه وقع علیه ضرب دیگه واقع عوض نمیشه، ما میگیم ان الواقع لا ينقلب اما منه الوقع منه الحدث، اون چه که حدث واقع شده به همون حالتی که از شخص صادر شده فرقی نمیکنه. هر چه شما در اسم فاعل توضیح دادید، در اسم مفعول هم ما همون مطلب رو بیان میکنیم. این جواب اول. جواب دوم، ایشون میفرماین این کسی که توهم کرده اسم مفعول از محل نزاع خارج باشه، ان التوهم المذکور ناشئ من کون اسم المفعول موضوعا لمن وقع علیه الفعل خارجا، یعنی ایشان فکر کرده که اسم مفعول وضع شده برای من وقع علیه الفعل در عالم خارج، یعنی وضع شده برای مصداق خارجی که کی باشه؟ آقای زیدی باشه که مضروب قرار گرفته. از هو الذی وقع علیه الفعل، گفته خب زید برش ضرب واقع شده و زیدم که عوض شدنی بگید نیست، زید زیده دیگه، انقضاء مبدأ یعنی چه؟ ایشون فکر کرده اینجوریه، در حالی که اینجوری نیست آقا جون. و لیس الامر کذالک، به خاطر این که مشتق که وضع برای اون مصداق خارجی نشده، برای اون زیده وضع نشده مضروبون، بل المفهوم الکلی الذي قد ينطبق على ما في الخارج، بلکه مضروبون برای یک مفهوم کلی وضع شده که گاهی بر فرد خارجی منطبق می شود، مثل مضروبون، گاهی اصلا فرد خارجی ندارد. بله، وقد لا يكون له فرد في الخارج اصلا، بنابراین اسم مفعول وزن نشده برای اون شخص که بگید اون شخص عوض نمی شود. فإن لفظ مضروب فی قولنا زید مضروب، این وزن شده برای کسی که نسبت دارد ضرب به او به نحو نسبت وقوعی، وقع علیه زید مضروب، یعنی نسبت پیدا کرده ضرب به او به نحو نسبت وقوعی که بر او این ضرب چی شده؟ واقع شده. خب اگر اینه، پس بنابراین اسم مفعول از محل نزاع نباید خارج بشه، چون وقتی لفظ وضع برای مفهوم شده، وضع برای مصداق نشده، ایشان می‌فرمایند باز دوباره همین مطلب امکان پذیر هست. زیدون مضروبون چجوری میشه تصور شایون؟ به اعتبار وقوع ضرب برش میشه حال تلبس، به اعتبار این که دیگه حال وقوع ضرب نباشه میشه بحث انقضا. چرا؟
و این وقوع هم که ایشون گفت آقا شد دیگه، انقضا نداره دیگه، نمیشه بگیم چیزی که شد دیگه حالا نشد، بحثشون این قسمت
خب. ایشون یه جواب نقضی که دادن او رو که یادتون میاد، گفتن داره. گفتن هر چی تو اسم فاعل گفتید ما هم همون رو تو اسم مفعول
گفتن. ایشون توهم بود، نه همچین توهم،
ایشون چی گفتن؟
آقای نائینی
نه آقای خویی چی گفتن؟
گفتن ایشون رفته استدلال برده رو وجود خارجی،
بله
او فرد که هست، پس چون هم هست پس این وصف هم بر او صادقه. اون مثلا استدلالش بود فرد خارجی نه، اون مفهوم بود، مفهوم مضروب یعنی شخصی که وقع علیه الضرب
و وقع علیه الضرب و وقع علیه الضرب همیشگی است. حرف بدی نیست، احسن تو، حرف بدی نیست. ظاهرا شاید بشه بگی محقق نائینی اینو نمیخواد بگه. محقق نائینی میگه آقا مبدأ که در مضروبون معناش یعنی من وقع علیه الضرب. خب میدونید این تا من رو بگیم به ذهن میاد که مراد از من دیگه میشه مصداق خارجی که آقای زید باشه. ما میگیم یه معنای کلی که معنای کلی یه مصداقش میشه آقای زید. معنای کلی مضروب میشه من وقع علیه الضرب، من وقع علیه الضرب. محقق ناینی میگه این مطلقه، یعنی چه دیروز بهش میتونیم بگیم من وقع علیه الضرب، چه امروز میتونیم بگیم، چه فردا میتونیم بگیم، همش من وقع علیه الضرب چیه؟ هست، ثابته دیگه. خب ما جوابی که دادیم به نظر ما جواب نقضی جواب خوبیه. خب من صدر منه الضربم هست در اسم فاعل، خب اونم همیشه او رو چی جواب میدید؟ اینم همون جواب میدیم. خب چی جواب بدیم؟ میگیم ضارب همین تلبس به ضرب هر وقت داشته باشه میشه، بگید مشتق متلبس. هر وقت ضرب خارجن، ضرب خارجن نباشه میشه منقضی.
همین جواب میده اسم
در بله در اسم فاعل همینو میگیم، در اسم مفعول هم همینو میگیم. لذا نزا در اسم آلت و اسم مفعول هم بگید جاری میشود. اما در اسم زمان ما گفتیم نزا جاری نمیشه. چرا گفتیم نزا در اسم زمان جاری نمیشه؟ چون عرض کردیم باید همیشه یه ذاتی داشته باشیم، یه مبدأ و حدثی داشته باشیم که اون ذاته باقی باشه، مبدأ و حدث منقضی بشه. در اسم زمان ذات چی بود؟ خود زمان بود و خود زمان از اشیاء متصرم الوجود بود و باقی نبود. لذا در اسم زمان ما این قول رو پذیرفتیم که نزاع بحث مشتق جاری نمی شود. تا اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم و یک بحث می مونه، نزاع مشتق در افعال و مصادر. اینو که نگفتیم که گفتیم نزاع مشتق. خب اینم که پس گفتیم اگر عمری باقی باشه فردا یک بحثی رو از آیت الله مکارم عرض می کنیم در ضمن همین بحثی که الان گفتیم در انوار الاصول جلد اول صفحه 169 که ایشون صور بحث رو بیان میکنن و بعد نظریه مرحوم آخوند رو میخوان رد کنن خواهد آمد. ولله الحمد.